من چهار تا یافته تازه
شده. حالا یه سه چهار تا دیگه هم تنظیم کنیم بدیم درست بشه. آبشنان
خیلی آن در ما
هم حالا پیشنهاد دیگه یک پیشنهاد دیگه از همون جزوه ها این تانگی میکنه شده؟ نه. به این
از
اون
جزوه
هم باشیم
دیگه
بقیه
دوستان فکر کنم بعضی ها کامنت ها نوشتن. این جزوه بشید امیه دوستان این نوشته باشه بحث های کلاس رو.
همه شما بیان میشه. من خودم فرق کردم بنویسم ازش. اقام میفتدم
و فقط
کم
ها
استاد
نمیشه
داده اعتماد کرده
بگی
شما
مثلا
ببینید
بله کسی نوشته بود ما نگاه میکردیم خوب بود بفرمایید آمریکا مثلا ما منتظر شما بودیم که کی شما از راه میرسید و خب ما شما تشکر بفرمایید دست رو بسم الله الرحمن الرحیم
بسم الله بحث من آیات عرض می کنم شاید 10-15 آیه دیگه باشه ولی من شاید یه آیه رای بیاد که خلاصه نکات اصلی که دارم عرض می کنم و یه بحثم تمام میشه. آیه بعدی آیه 124 سوره بقره است که بحث حضرت ابراهیم علیه السلام که و از ابتلا ابراهیم رب و به کلمات فرسن و همونه قال امید و آلی کلمات اماما قال امید زوریتی قال لایانام و احد زاد احدی از زاد که این زیب آیه بحث قال لایانام و احدی از زاد این احد من به ستم خارمی اینجاسته این محل بحث ماست. شاید مهمترین نکته که اینجا داره بحث اطلاق آیه است، یعنی اطلاق آیه است که هم یک عدم صحت ایجاد حکومت ظلم شاملش میشه هم عدم صحت تداوم میشه، یعنی هم حدوثن هم بقاءن این آیه اطلاق شامل این دو شعر میشه و با تلقون عدم صحت تداوم و عدم صحت بقاء حکومتی که بر پایه ظلم باشه طبق این آیه ما میتونیم حکومتی که بر پایه ظلم رو برپا بشه میتونیم در مقابلش استادگی کنیم و اونو اطاعت نکنیم و حتی در مقابلش قیام کنیم. شاید تنها نکته که اول من برای آیه نوشتم فعلا همین دارم، از این نگاه تفاصیل دیگه هم به طور مفصل هم نکردم اما یه نکته از این تاریخ
واقعا به این آیه میشه استدلال کرد برای اینکه باید در مقابل ظلم ایستاد لاین و عهد ظالم
طبق چون اینو بعضا از این اگه اشتباه نکنم به نظرم آدرس من ننوشه از کجا شاید المیزان باشه اگه که طبق اطلاق آیه دو تا حالت داره، یک خود اصل ایجاد حکومت ظلمه که لاین و عهدی از ظالمی عهد به ظالمان نمیرسه، یک خود ایجاد حکومت، یکی بقای حکومت تداوم حکومت. اطلاق آیه شامل هر دو میشه، لذا حکومتی که بر پایه ظلم و جور ایجاد بشه و تداوم داشته باشه طبق این آیه که نباید اون حکومت عهد خداوند اون ظالمان نمیرسه به پایه میتونیم اون عدم صحت تداومش باعث میشه که ما اطاعت نکنیم و ایستادگی کنیم در مقابلش.
دوستان اینجا به این استدلالشون نکته ای نده به نظرش نمیرسه
این لا ینال و عهد ظالمین در دست گرفتن حکومت رو میده، چون همین علامه طباطبایی در بین همین آیه استدلال میکنن که ظلم چهار یعنی افراد به چهار قطب تقسیم میشن.
خب اون که چیز معروفه بله، حالا نسبت به حرف ایشون
خب همین میخوام بگم که نظام در دست گرفتن حکومت توسط افراد ظالم این آیه شامل اونها میشه که نمیتونن
این حکومت رو دارن. ایشون میگه شامل فقط حدوثن میشه، یعنی ابتداءن حکومت نبود. حالا اگر حکومتی بود از ظالمان بود چه آیه اطلاق آیه شامل تداوم اون میشه یا نمیشه؟ یعنی ما اصلا اطلاقش
میدونم ولی خالصه از باز دادم رو از این آیه نمیشه استفاده کرد.
وقتی آیه میفرماید که و من ذریت این فهم در عهد من به ظالمان نمیرسه.
نمیرسه.
خب حالا آمدیم و حکومتی بر حاکمی بود و ظالم بود. طبق این آیه نمیتونیم بگیم عهد خداوند به ظالم نمیرسه و طبق این آیه ما جا به جای قدرت صورت بگیریم یا مقابله کنیم.
بیان
براندازی
نیست.
همین
ده
من همین
دارم
میگم.
یه نامشروعه. نمیگه که حتما براندازی انجام
بده. اگه ما به ابتدا خواستیم شما حکومت رو بدیم نباید به ظالم بدیم. اما آیا این که اگر حکومت رو ظالم گرفت و باید کرد یا نکرد این آیه در مقام بیان می نمیگم استفاده از آیه دیگه نکرد این آیه
در حالا اون چیزی که این آیه من ننوشتم اما طبق این اطلاق این آیه هم بر عدم صحت ایجاده هم بر عدم صحت تداوم یعنی
البته خود استاد شما هم خودتون با تو به این آیه استنا فرمودید دلالت
من در واقع عبورت که مثلا نیست بلکه امام
دینی است در واقع وجود و عدم نفاهد از ظلم و جواز خروج و عدمه این چون فهمیدید که طور و کارا جای منوعتی از ظالمین اینجا در واقع دل به حوامت نباره من جای امام 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 امام
حالا یه بحث این که ظلم اینجا به چه معناست؟ اول سوال اینه که آیا ظلم اینجا این ظلم به معنی جور بر مردمه؟ ظالم اینجا اینه؟ یا ظلم اینه شرک هست در اینجا؟
ظالم شرک
اینجا معمولا اینجور معنی میکنن میگه که این چون عهد اینجا عهد امامت هست امامت علامه که میگه امامت معنوی است این رازی امامت معنوی چون در آخر عمر حضرت ابراهیم گفته شده بعد از پیامبریشون گفته شده جاهل کلناس اماما این است. بعد همین ایشون این امامت معنوی رو خواسته میفرماد که به ظالم این امامت معنوی نیست بس حکومت نیست اینجا اصلا تا ظلم حاکم به مردم باشه این ظلم اصلا اصطلاح قرآن هم معمولا اینه
البته یه تفاوتی بین نبی و امام پیامبر و امام میزن یه امام و از یه منظر یه ملازمی بین امام و هدایت مردم من در چه برقرار میکنم تو یه ناس اماما اگر اون مقام امامت و ولایت رو ما بخواهیم بگیریم
خب ولایت نیست حالا امامان ما به حکومت نرسیدن ولی امام بودن دیگه اینجا رضا ملازمه ای نداره بس. که اینجا اصلا بحث سر امامت معنی حکومت معنی اعمال سلطه بر مردم معنی ولایت سیاسی نیست
استقلال
به
خاطر همین
هم افرادی
در زمان
حضرت
معصوم
حاکم بودن حاکم جور بودن
چون حکومت مال
این ها بود لازمه اونجور امامتی طبعا این است که اولویت نسبت به سیاست هم باشه لازمه امامت دینی و معنوی این است که این امام دینی که ما معصوم است تابع کسی نباید باشه بنابراین خودش باید چی مطبوع باشه به این معنی درست لازمش هستش ولی خب در اینجا اون چیزی که مطرح هست مدلول امامت این است و برابر این ظالم هم چه کسی نمیتونه به این امامت معنی برسه کسی که این ظلم داره این ظلم چیه؟ طبعا میتونه این ظلم ظلم شرک باشه ظلم معنوی باشه ولی اصلاح قرآن هم شاید غالبا همینجور باشه که ظلم ظلم علا انفسه هم و یه حرفا ظلم الزامن به معنی مگه قرینه ای باشه که ما ظلم
ونیه
خب ستم یعنی چی؟ جور یعنی چی؟ یعنی میل عن الحق درسته؟ جار یعنی جار عن طریق یعنی از راه منحرف شد خب این انحراف خب در مورد حاکم این است که چی به مردم حق مردم بهشون نده حق مردم ندی میشه ظلم ظلم زدن شکنجه کردن که نیست حق مردم ندی نسبت به خود انسان این است انسان حق خودشو اون حق ایمان رو حق چیزی از خودش شما در سرچ آیه می فهمید ولی جناب آقای
بنده‌های رو پیدا کنم. فرمان که مراد از ظالمین در آیه مرتدد هر کسی که ظلمی و معصیتی هرچند کوچک از او صادر شده.
این علمیزان میگه؟
با این بیان روشن گرده که مراد به کلمه ظالمی در آیه مورد بحث ابراهیم در خاطر امامت را به ظالمیه من میده به خدای تعالی را فرمود مرتدد هر کسی که ظلمی از او صادر شود.
ظلم این معصیت میگیره
هر چند آنی کسی که یک ظلم و آن هم ظلمی بسیار کوچک مرتکب شده آن چون این که آن ظلم شرک باشد و چه معصیت چون این که در همه عمرش باشد و چون این که در ابتدا باشد حتی من میدونم وقت برسونه به خلفا که نمیتونن تن را خلیفه پیامبر بشن داره
نه حالا بحثشون خیلی بله حالا اون که در آخر میاد برای بریم بحث ظلم که بحث ظلم سیاسی و اینها نیست یا معصیت یا شرک اینجور چیزی میتونه باشه برای مثلا از بحث خارج میشه
همون
ظلم سیاسی معصیت خب میشه مصداقی از این ظلم ولی ظلم ولی ظلم سیاسی نیست ظلم سیاسی هم میتونه
شامل شیبش کافیه یعنی این ظلم هم ظلم اطلاق داره هم کل آیه اطلاق داره یعنی هم خود ظلم اطلاق داره کل آیه هم اینجا اطلاق داره نسبت به این که خصوصا و برمانندگی به نظر میتونه
حالا عنوان عنوان ظلم سیاسی نیست عنوان در اینجا اینو با تجربه سیاق و امامت اینا میشه میشه ظلمانی کسی که خرج عن طریق چی حق عن طریقی که خداوند
ظلم سیاسی هم میگیره
بله از هر کسی که از اون طریق که خداوند برای انسان قرار داده خرج این کس نمیتونه چی به این عهد امامت برسه درست حالا از این ما استفاده بکنیم که چی
حالا این خروج به هر نحوی باشه گناه شخصی کنه گناه از طریق ظلم مردم باشه از طریق غصب مال باشه یعنی میگن این دیگه خروج از مسیر حق به هر طریقی که باشد ظالمه وقتی هم ظالمه این عهد بر ذمه این نباید حاکم باشه
این حالا عهد چی اینجا؟
عهد مثلا عهد امامت دیگه
عهد امامت سیاسی نیست باز باز امامت رو
ولی امامت با ملازمه قاعدتا کسی که اگر واقعا کسی امام باشه اون ملازمه اولویت بر حکومت سیاسی قاعدتا داره لذا هر کسی غیر از اون فرد حاکم بشه میشه حاکم جاهل ظلم حاکم میشه غاصب حاکم جاهل
خب این در قابل عدل بگیریم بعد شرط حاکم هم عدالت بگیریم یه با این ظلم دیون شرط
اگه در مقابل عدالت باشه بس. پس این دو تا بس یکی عهد بعد حالا سوم مسئله سوم جواد در کنار هم قرار میگه بدن جه برسیم لاینالوس لاینالو یعنی من این چیز رو به اون نمیدم درسته؟ یعنی من این عهد رو این امامت رو به اون نمیدم خداوند این رو اعطا نمی کنه لاینالو یعنی همین دیگه خداوند نمیده دیگه لاینالو منی از ناهی ما این اعطا نمیشود به اون فرد یعنی این مشروعیت نداره درسته؟ یعنی اینجور کسی که ظالم هست مشروعیت الهی نداره
اتصالش به خداوند در قرار نمیشه
مشروعیت نداره
مشروعیت نداره
حالا مشروعیت نداره حالا شما ازش خروج میخواد استفاده بکنی؟ میشه حکومت نامشروع یعنی بنابراین کسی که اینجوری به این حکومت رسید میشه نامشروع اون دیگه شما ازش چه استفاده میخواید اجازه قیام میخواید استفاده کنید؟
به همین بوده که فهمدن شما دارن و عادتش معلوم نشه شما بوده من اینجا بوده من متاسفانه ارجاعش نبود این که همین اطلاق آیه حکومت نامشروعه این عدم مشروعیت هم حدوثاً شامل میشه هم بقاهن بحث ما تو بقاهنه اگر حکومتی نامشروع بود نباید یا یک ایجاد نباید بشه دو حالا ایجاد شده تداوم نباید پیدا کنه این اینجا این بحث ما
توی
این
بقایشه نه نامشروع هست آیا خروج آیا نباید نامشروع از تداومش باید جلوگیری کنیم
مناسب نداره آیا هم حدوث رو میگیره هم
باشه نامشروع بودن یک حکومت معنی روزی ما قیام علیه اون نیست
نه بحثی
همون دیگه بحث شما دارید بحث میکنید جائر بودن که مورد قبول همه هست اگر خود به خود یعنی جائر ملازمه عقلی داشت با قیام که دیگه بحثا وجود نداشت یعنی شما اول تازه موضوع ثابت شده یعنی تا اینجا رسیدی تازه ثابت میشه وقتی این حکومت چی جائر است تازه میشه اول بحث حالا حکومت جائر با چیکار کرد با اعتراض کرد سکوت کرد این اتفاق
اگه ما اینو قبول کنیم که یک تنه آیه حکومت
نامشروعه
نه حکومت ظلم نباید ایجاد بشه
نباید از کجا
از همین
لا یعنی خداوند این مشروعیت نداره
این
این خدا مشروعیت نداده، نه حدوثا بگم شما نبخواهم مشروعیت نداده، یعنی تازه شده جائر، تازه اول رو کلام، تازه اول بحث شما موضوع بره، بحث شما درست شده که این حکومت چیه؟ حکومت ظالم نامشروع است. شما از این آیه فرد بخواد اسمتون استفاده کنید که حکومت ظالم نامشروع است. درسته بیش از این که استفاده
کنید
ظاهرن این آیه اصلا در مقام خلافت هم حالا برفه هست، حالا لوصول لاغه همون بحثات درست بشه به اینجا برسیم که این حکومت در بحث ظلم است و سیاست اینها رو تازه میشه این حکومت ظالم یه نامشروع. آیا حکومت ظالم عدم عند الله نامشروع است؟ هیچ دلالتی برای نداره.
حکومت خلفای اول و دوم و سوم به اصطلاح نامشروع بود، ولی
اما حالا بستر آیه هست، دلت آیه استفاده نمی شود که حالا بعد حکومت جائر درست یا نه؟
میگه
لا یعنی
آیه
همچین
چیز ازش استفاده
می شود
لازم بود
و
امیر
المؤمنین
لازم بود که خروج کنه.
حالا اون استراب سیره است، اون بر عمل عین است. ما بس طرح قرآنی فعلا چه آیه این عمل این از این آیه لا یعنی رو چی استفاده میشه؟ حالا ببخشید، حالا بریم سراغ بحث بعدی. حالا اگر این ظالم رو برای گفتیم چی؟ برای کسی که عبودیت الهی نداره، درسته؟ از ظالم من لا یحصل منه عبودیه مثلا، خب؟
یعنی ظالم رو بحث ارتباط انسان با خدا آم. محدود کنیم،
عام گرفتیم، محدود نگیم، عام کردیم، آره عام گرفتیم. حالا آیا و آیم میگفتیم شیشین آدم این عام اجازه چی حکومت نداره و بعد در مقابلش قیام کرد؟ میخوام بگم که اگه پله بودیم پایین تر قبول کردیم که این آیه میگه که باید قیام کرد، ولی ظالم رو معنی چی گرفتیم؟ کسی که عبودیت نداره. آیا و عبودیت نداشتن لازمش چیه؟ ظلم هم هست. حالا اگه شما یک حکمی بر عام مترتب شد، یعنی بر خاص مترتبه، حکم بر آن مترتب کرد، گفت کسی که ظالم است یعنی عبودیت الهی نداره، اینو میتونید درش قیام بکنید. عبودیت الهی نداشتن هم در یک مصداقش چیه؟ ظلم است. اگر خاص بود آن بود نمیشه. اگر اینجور بود که بعضی از افراد که عبودیت الهی ندارن ظالم بودن، اینجا
اینکه
مانعی باشه. بله، ما این برای خاص رو داریم،
میبینیم
آن رو استفاده
کنیم. از این درم درسته که از این درم ایوکوبی برای مدل عرب باشه به دفتری
خاص
خاصه کنیم. هلاله حدود مانع بودی عرقیش.
منظورم این است که بعض رضا دامانی ها داره اخص از مدعا. درسته. اگر حکم ها گفتش که اگر اینجا ملازمه تام باشه بله، اما اگر بعضی از مصادیقش باشه، نه اگر بعضی از مصادیق دارای مثلا ظالم معنوی، بعضی از ظالمای معنوی ظالم دنیایی هم بودن، اینجا خب میشه خاص عام نمیشه. اما به عکس همین شما میگید، اگر برعکس شد، یعنی ما گفتیم که نه، هر کسی که ظلم معنوی داره ظلم دنیایی هم داره، یعنی در مثال خارجی، گرچه عنوان رفته روی ظلم معنوی، ولی در خارج میگیم هر کسی که ظلم معنوی داره ظلم دنیایی هم داره، اینجا چطور از قیام بر علیه ظالم معنوی میشه قیام علی ظالم دنیا رو استفاده کرد؟ چون در خارج با هم مصداقا منطبق شدن جزء عنوانه ها.
ولی اصلا فرض خروج بر ظالم معنوی یعنی چی؟
اگه ظالم اینجا ظالم معنوی
نمیشه. ظالم معنوی اگه بحث معنوی رو معنوی کردیم و یه سیاسی و مادیش نکردیم، ارتباط محدود میشه به ارتباط خودش و خدا به خودش مربوطه. ما که نمیتونیم
حالا در خارج ولی گفتیم که هر ظالم معنوی ظلم دنیایی هم داره.
ظلم معنوی مگه امر معروف مثلا باب امر معروف اینا باشه و اینا خروج برش
بیزن. خب همین دیگه که آیا اگر ما یک ظالم معنوی بود و در خارج با ظلم دنیایی منطبق بود، در خارج آیا قیام بر علی ظلم معنوی لازمش قیام بر علی ظلم دنیایی هم هست یا نیست؟ یعنی در خارج اینجور، ولی قیام رفتی رو عنوان ظالم معنوی نه رو ظلم دنیایی. اگر ما اینجور کنیم لا ینال عهد ظالمین، ظلم در جهانی شرکه مثلا، درسته در خارج مشرکین ظالم دنیاوی هم هستن، ولی اینجا میگه در مقابل شرک قیام کنید، نگفته در مقابل چی؟ ذل دنیوی قیام بکنید. میخوام بگم برفرض اگه بیایم جلوتر بازم مشکل داره. عناوین خودش و موضوعات به عناوین ها متعلق حکمند، نه به مصادیق خارجی هاشون. ظالم به عنوان ظالم معنوی شده چی؟ شده نامشروع. اما در خارج حالا ظالم معنوی ظالم دنیایی هم هست، آیا ظلم دنیایی موجب نامشروع شدنه؟ نه، دلیل نداره، یعنی آیه دلالتی نمی کنه. پس برفرض ما این آیه در صورتی دلالت داره که این ظلم رو بنه ظلم دنیوی بگیریم، یا حداقل بگیم که یک از مصادیق ظلم ظلم دنیوی است، فقط اختصاص به ظلم معنوی نداره. یا باید بگیم ظلم یک معنی عام نیست که هم ظلم دنیوی میگیره هم اخروی. اینجا درسته. اما اگه گفتیم نه، ظلم در جنی از شرک، اگه ظلم بنه شرک شد وقتی از دست خارج میشه، حتی اگر در مثال خارجی با هم دیگه یکی باشن. بله بله بله، ظلم معنوی میگیرد، ظلم مادی نمیگیرد. علامه اینا اینجور میگن، حالا ممکنه که دیگرانی مثلا من عام بگیرن از ظلم، شاید مثلا مجموع بیان اینها ظلم رو یعنی عام بگیرن، هر ظلم میگن یک عامه که مصادیقش فرق میکنه. این باشه اب نداره طبق اون حرفی که ما ظلم رو عام بگیریم.
معصیت هم ممکنه جرم باشه، قصد باید معصیت هم یه عامه مادی میشه،
ولی حیث اسیان الهی شما نه حیث ظلم بر مردم، یعنی من حیث انه معصیتون هست، از حیث اتصالش هم جوجه به خداست، نه از حیث اتصالش مردم، حیث معنوی میشه فقط. چرا این ظالم است؟ چون اصل الله، نه چون به مردم فشار آورده. یعنی اگه یه جایی مثلا تصور کنیم فرضاً که یک طاعت الهی موجب فشار بر مردم شد که مردم اینو ظلم میدونن اعتبارا، ولی داره در مقام اجرای حکم الهی است، حالا جهاد چون ظلم عرفی نباشه. بله ظلم، حالا پیدا که داره مصداقی هست که ما عرفن ظلم به مردم گفته بشه.
یعنی از این هم بحث تعاقل هم اینطوری هست که هر ظلم
مردمی ظلم الهی خامیده. یک روایت من تو بحث چند پیشمون داشتیم چیز عجیبی بودیم ظاهرن، این روایت تو پرانتز حالا بگیم در مورد شوهریست که نفقه نمیده، رفتن خدمت حضرت، زن شکایت کرد استعدت علا زوجه ها که می نمیده، حضرت فرمودن خب تو میتونی اینو و تقاضای حبسش کرد، از اون عیب نداره چون که زوج نفقه مزاره موسر هست، از این معلوم که نمیداده یعنی موسر بوده، موسر نبود الا تقاضا. خب گفتش که حضرت فرمودن که حبسش میکنه، تقاضا هست که حضرت حبس. بعد مرد زرنگی بود که خب من میخوام برم حبس، زنم من بیاد تمام تنها نمیتونم رو صبر کنم، اینا با من بیان. حضرت فرمود لکه ذالک انطلقی معه، حضرت قبول کردن، گفتن لکه ذالک، به شوهر گفتن ولی حق داری تو اینجور چیز تقاضای بکنید به زنه، گفتن حالا اگه تو میخوایی حفظ بشی شوهرت چون زنه تقاضا کرد باید بایش بریم یک اتاق دو نفره به تو زندان میدیم اونجا با هم دیگه شما باشید. بله
بله بله عرب بوده.
خب نه اینجا عرف اینو ظلم نمیدونه که بابا چون این من این داره ظلم میره زندان، من چی کنم؟ زن چرا بشه دلیل بره زندان؟
استاد دارم اون حبس مردی نباشید ارتباطش باشه رفت آمد
مگه اینجوری؟ بله ولی الان یه محدودیتی هست براش نه این اجبارش کرده شوهر اجبار زن اجبار کردن، حالا تو درسته این میره تو اونجوری نیست که بتونه میتونه بیاد بیرون احتمالا، ولی ملزمه که بره تا زمانی شوهر میخواد، شوهر میگه مثل خونتی دیگه حق نده از خونه بری بدون اجازه، اینجوری معنیش اینه که اون میشه در واقع هم محبس میشه خونه و بدون اجازه حق خروج نداره. خب اینو ممکنه عرف ظلم بدونه، حالا اگر حاکم خواست اینو اعمال بکنه میگن این حاکم ظالمه، یه خواست جزی روایت خیلی جالب بود که خیلی آدم نمیفهمید چجوری زالک لکه زالک انتلقی معه بله اینجوری
درز خوبی هم داشت
بله؟
درز خوبی هم داشت
یه چی؟
این روایت میگن یه وقت هم زندان مدونه لابرز بسیم هاش باید من داشت
بله
استاد وقتی نفره نمیده اما تن در واقع
خب این بار بحث دیگه ایست که آیا اینا با هم ارتباط دارن یا نه. از این درست از این جواب میشه استدلال کرد برای اون بحث. خوبه همین روایت که پس حق تمکین هست. این نکته جالب، چون بحث این نکته جالبیه که از این میشه استفاده کرد برای این که حق تمکین با عدم انفاق ساقط نمیشه. اتفاقا ما تو اون بحثون همین نجای گرفتیم که اصلا این نفقه با تمکین خیلی
رابطه نداره.
اتفاقا همین این معید خوبی برای این بحث که رابطه نداره. از اون طرف
یک طرف هست
بله
نیستن تمکین نمونه
نفقه سابقه، اینم اتفاقا توش مناقشه میشه کرد که نه از اون طرف هم نیست. زن اگه تمکین نکرد حتی نفقه به زوجیت وابسته است نه به تمکین یا به دادن
زوجیت تمکین وابسته است.
بله
زوجیت تمکین وابسته است. بله
نه تمکین عدم تمکین مطلق بله، ولی تمکین عدم تمکین مقطعی، چون فقها نشوز رو به معنی عدم تمکین گرفتن، ولی قابل مناقشه است که نشوز یعنی عدم تمکین نیست. حالا زنی اومد روی یک مسائل روانی و هر چیزی یک مدت نشوز تمکین نکردی ناشزه است؟ نه نه، نشوز یعنی یک تفسیر جدید، البته نشوز یعنی قیام در مقابل زندگی به جوری که میخوای زندگی رو به هم بزنه. یک تفسیر دیگر نشوز بکنیم اون رابطه هست میشه، نه زنی در شرایط نشوز تمکین نمی کنه ناشزه هم نمیشه. حالی بحثی است که حال تو بحث حقوق خانواده اینها. خب بفرم شما
اجازه بدید من چیزوار مبارد آیت رو خانی آیت کردان میکنم. به نظر خود بنده قدر متعلم شرق اولی رو میگیره، بحث اعتراض و اینها رو قدر هم میگیره، اما این که قیام از تو دلش در بیار
براندازی هم
این محل بحثه، ولی به نظرم میرسی این آیت کردان من چیزوار میکنم قدر هم شرق اول میگیره. یکی آیه احزاب آیه 67 و قالوا ربنا انا اطعنا صادقنا و کبراءنا فعزلونا السبیل، که بحث ما اهل دوزخ که میگن ما از پیشوایانمون اطاعت کردیم که به این روز افتادیم. یا ولاتر آیه هود آیه 113 ولاتر کمال الذین ظلموا
بخشی اطعنا صادقنا. این فقط در بحث دینه، شما میخواید بگید هر اطاعت از ساده ای چیه؟
ساده ای که جائر ظالم موازن الهی رعایت نمی کنه اطاعتش حداقل یه اطاعت نباید کرد. قد متعقل اینه که نخمون نباید اطاعت کنیم، حالا برای اون که از توی این قیام در نباید
به شرطی که مورد مخصص نباشه آیه، چون این مورد راجب شرکه، اینا راجب مطلق عصیان آیه نیست. آیه راجب مشرکین و این حرف هاست که چرا شما ایمان نیاوردید، میگن اصلا سادتنا. بله شما اگه اینو همونجوری که روش درستن هست بگید به مورد مخصص نمیشه، منظور هر اطاعت نامشروعی است، هر اطاعت نامشروعی در قیامت مورد مؤاخذه قرار میگیره، از این درست میشه.
بعد آیه
خب این حکم بیش از این هست، بیش از اون اعتراض هم هست، اگه این شد دیگه عدم اطاعت دیگه. این قرآن در واقع قرآن فرموده که لما اطعتم الصادق فی امر چی؟ در امر غیر شرع. اصلا
میاد قدیم دیگه این آیات قدر متعقن اونو اینو میگیره بحث چیزو.
نه میشه
از بعضیش میشه قیام در
عدم اطاعت دیگه. اگر هر عدم اطاعت ما براندازی گفتیم، گفتیم اگه اینا قبول کردیم که در یک نظام اجتماعی عدم اطاعت یعنی اقدام برای براندازی، یک نافرمانی مدنی دیگه. نافرمانی مدنی یعنی چی؟ قیام ولو به مراحل ناچیز.
عدم اطاعت و نافرمانی مدنی ملازم و براندازی نداره.
چرا مقدم است؟ یعنی مراحلی است دیگه. یعنی کسی نافرمانی مدنی میگه برای چیه؟
یعنی خود اونا بحث نافرمانی مدنی که مطرح میکنن بحث اعتراض برای اصلاحه.
برای اصلاح.
یعنی همین الان خود امریکا یا بحث والستریت و اصلا با این نگاهی که ما داریم اصلا تفسیر نمی تحلیل نمی کنن. ما تحلیل براندازی داریم می کنیم، میگیم اینا هم نظام، اونا دقیقا یک بحث اصلاح دارن مطرح می کنن. خودشون با نگاه خودشون میگن اینا نافرمانی مدنیه برای اصلاح حکومته، تحلیل خودشون میگن. ولی ایران با توجه به روی کردی که داره میگه نه، اینها میخوان نظام سرمایه دار، یعنی اونا کاملا تو چارچوب نظام سرمایه داری دارن تحلیل میکنن. ما نه، میگیم اینا میخوان خارج بشن نظام سرمایه داری، اینا معترضن به کلیت چارچوب این نظام. یعنی میخوام بگم که اون نافرمانی مدن اونها در دقیقا معنای اصلاح، معنای
رفرم مثلا. لفظ من انگلیسیش نمیدونم نافرمانی مدنی رو چه واژه‌ای براش دارن، ولی نافرمانی مدنی درسته ممکنه معنی عام باشه، ولی نافرمانی معنی خروج از اطاعت نظام، یعنی مجموعه، یعنی نپذیرفتن چارچوبای این نظام.
یعنی مثلا
عدم اطاعت
قوانین غرب، بحث مثلا اعتصاب رسما قانونه،
بنابراین همین دلیل نافرمانی
معنی همون، یعنی ما می رسما میگیم اینا قانون ندارن، مثلا کارگرا همه اعتصاب میکنن، کار تو قانونش اعتصاب آمده
معید بس درست شد. اگر هر جا هر کار غیر قانونی این پذیرفته نیست، چون براندازی تلقی میشه. اما اعتصاب رو شما در دایره قانون پذیرفته درسته، اما اگه مد خارج کردید میگن نه این پذیرفته، جلوشو میگیرن، یعنی این در واقع به هم زدن چارچوب هاست. اینجا عدم اعتماد یعنی این به هم زدن چارچوب ها، یعنی شما اگه ولو چارچوب قانونی باشه در کشور ولی نامش الهی نباشه، از نظر خدا مقبول نباشه، شما نباید اعتماد کنید. خروج از حاکمیت داره، افتحال اون مراتب داره دیگه، مراتب بالاش یعنی به شما بید علیه اصل نظام نیام کنید، از پایینه که نه بیاید یواش یواشی هی نافرمانی تسری بدید و بگید این قبول نکنه، این نظام مشروع ندونن. بعدش بعد
آیه بعد آیه سوره کوب آیه 113 ولا تحکم به الالذین زلمو فتمسکم بالنار، به ستمکاران تکیه نکنید که حالا جهنم شهار فرا خواهد بید. که من یه حالتی این نکته رو فراموش نکنم بگم، ما روایات الان روایت من اینجا آوردم، بحث ما بحث روایات نیست، ما روایات خیلی صریح و متعددی داریم که این بحث اسلامی از آیات ما خیلی به صریح‌تر و مستقیم‌تر این بحث رو تعیین می‌کنن، هم سکوت و هم نافرمانی عدم اطاعت و هم قیام. یعنی ما میگم روایات ما خیلی صریح‌تر تو این زمینه. بعد از تفسیر علی بن ابراهیم من یه روایت بودم زیر همین آیه که از حضرت فرمودن که تکیه بر ظالمین دوستی نصیحت و رهبری ظالم رو پذیرفتنه، که
البته ما مرتبط میشه با توجه به الله تبارک و تعالی. اینجا همین تفسیر موسع و دارن، میگن لا ترکنو رکنه یعنی مال اعتمده، لا ترکنو یعنی اصلا میل نکنید اعتماد، هر هیچ کاری که نشانه از چی از میل به اونهاست شما بروز ندید، حالا یا اعتقادی یا عملی. یعنی این آیه رو ایشون جز اون آیاتی میدونه که علیه در واقع همین حال عبارت ایشون رو من میتونم برای شما بخونم خوبه، یکی فرکون و الالذین ظلمو هو نوع اعتماد علیه ان میل علیه، البته از روی میل، اما فی نفس دین و اما فی حیات دینیه کن یسمح لهم به نوع من المداخله فی ادارت امور المجتمع دینی به ولایت الامور العامه. یعنی شما حتی اگه اجازه بدید که یک حاکم جوری ولایت بپذیره، این مصداق رکون هست. البته پس این اجازه داد تبعیت از حکومت میشه رکون، به شرطی که ان میلن باشه، اما ان اجباره نمیگه. یعنی شما آیا لازم است که بیایید حتی قیام بکنید؟ قیام نمیگه، تبعیت رو میگه، چون رکون توش میل، درش میل خوابیده، تمایل درش خوابیده، بنابراین تمایل به تبعیت درست نیست. اما تبعیت اجباری رو آیه رد نمی کنه، تبعیت اجباری، اما تبعیت انمیلین رو رد میکنه. پس اینم جز آیات خوب میتونه باشه. بعد
آیه بعد آیه سوره انسان آیه 24 میفهمد که فسد دلون حکم ربک ولا تطع منهم آسمن او کفورا، این هم که این حد مجرم عدم اطاعت اونجا تصریح داری که از گناهکار و اونهایی که کفار میکنند نباید پیروی کرد. آیه بعد آیه
خب اینم آیه لا تؤمنهم آسمن او کفورا، حتی باز این موردش نسبت به کیه؟ پیامبر است تو در مقابل مشرکین، از اینها آسم و کفیر اطاعت نکن. ولی باز آیه قرآن ما میتونیم از این خارج بکنیم و یک اصل کلی ازش دست بیاریم که اطاعت العاصمه حرام، اطاعت العاصمه حرام. در اینجا اگر هر اگر حکومتی است که داره اسم مرتکب میشود طبقه این اطاعت ازش حرام میشه.
اینو
خواهیم
مثلا حکومت شاید بسایی احبول دیگه عدوان عرض باشه.
چرا؟
مثلا به اشخاص با حضور مورد هم که اونا نه حاکم بودن نه یاد عملت پیغمبر، ولی حکومت ممکنه تحکیم میکنم بزن بیاد که جد حفظ نظم این قاعده در حکومت جاری نشه ولی انسان ظالم هم بجاره این حرف هست. این ما بعضی خود رایی سولو پوزو هر باشه که این آیتون بکشیم به سمت حکومت
بس نه یه بس اینجاست که شما اولویت رو به نظم بدی، به حفظ نظم بدی، یا اولویت رو به برپای عدالت بدید. یعنی به یقومن ناس و به قسط اون برای
که بس بیم هست غیر عدالت نه بس اصلا وحدت چمان چه قدیر در
این طرف وحدت به نظر برمونه تشتت به
آخرسی به نظر. شما ببخشید شما یه قرینه عقلیه رو میخواد مقید آیه قرار بدید، منظور اینه
خب
نه همین میخوام به لحاظ بخوایم اصولی ظاهرش رو بسازیم اینجوری میشه. شما میگید این اطلاق با این قرینه عقلیه چی تغییر میشه و اون یعنی در واقع موردی که نظم لازمه بله قید لبی و عقلی میگه به خاطر نظم ما مجبوریم که این آیه رو شامل مورد ندونیم. خب چه داری اینجور نیست که عقل نمیگه که هر نظمی حفظش لازمه.
آیات قبلی اشکال شما بر نمیگه،
یعنی آیه یعنی ما نمیتونیم بگیم که هر نظمی حفظش لازمه، نه خروج علیه حکومت ولو به همسایه نظم نیست. بله یک جا با خروج از حکومت، حالا بحث نظم که شما مطرح کردیم اینو میشه اشاره کرد که اگر جای خروج از حکومت موجب به هم خوردن کلی نظم میشود و یک مفاسد عظیمه مترتب میشود بیش از مصلحت، بله، اما نه صرف اینکه نظم به هم میخوره این مانع نیست. در صورتی اون مصلحتی که از نبود نظم به دست میاریم بیش از مفسده ناشی از چی؟ ناشی از وجود نظم است.
ما از این آیه میخوام استفاده کنیم لو کلیه و نفس را تبعاً ما استفاده فارغ از ذات ما در آیه حرف داریم که این آیه آیه نسبت به حکومت هم میآید
اطلاق داره نه اطلاق داره دیگه نفس لا تؤمن هم عاصمن او کفورا این اطلاق داره لا تؤمن العاصم اطلاق داره درسته. خب شما باید اینو تغییرش میکنید جایی اگه قرین داشته باشه دلیل بر تغییر تابعه اون قرین عقلی شما کافی نیست. چرا؟ اون قرین عقلی میگه در صورتی شما حفظ نظم نباید حکومت علیش قیام بکنید که واقعا یک افساد عظیمی مترتب بشه. اما نه شما ممکنه بعد با چند ماه نظم هم میخوره ولی بعد دو سه ماه دو مرتبه نظم بهتر از اول منعقد میشه. خب اینجا عقل نمی که نباید
خیام کرد. یک سری استثناءاتی داره. حالا اون استثناءات رو بس کنید چه موقع حاضر جمعید؟
چرا؟ اطلاقش رو عقص می کنید الا ما خرجه به دلیل این که چون استثناءاتی دارد که نمیتونیم بگیم ما پس اطلاقش عقص نمی شه که رسته ای که اصل دیگه اصل شما مطلق عمل می کنید هر جایی مقیدی به از تقیید از اطلاق دست بیار می دارید.
سوره کهف آیه 28 ولا قوت من انفر ناقل با من ذکر ناقل تبع هوا خامن کفر با که این هم میفرماید که از کسی که از این یاد ما غافل شده و هوای نفس رو پیرو میکنه و امرش هم دست و کار رو از دست رفته است یا افراد میکنه این رو اطاعت نکن این هم میتونه باز اون بحث عدم حالا اگر قیام دشتنیار عدم اطاعت باز مثل آیه قبل همیتونه مستمسک باشه. یا آیه بعدی آیه حتما قبلش آیه رو بکنم آیات مهمی سوره حدید آیه 25 که اینم باز بود آیات معروفه و لقد ارسل نام سوره نام بیناز و ارسل نام همون کتاب و میزان یه همون ناسو بلقیس و ارسل نام حدید بیه برسون شدید منافع اون ناس که این هم خب اصلا هدف و اون آرمان ارسال رسول و انزال کتب رو بیان میکنه و اینکه جوری اینها آمدن که مردم خود برپای عدالت کنن. حالا این جز آیاتی که ما میتونیم تو مبنای بس حداقل بعضی از جاها ما اینجا عدالت رو بهش اولویت بدیم و ولو میشه بعضی وقتا نظم اجتماعی به هم بخوره، برای رسیدن به این هدف آرمانی انبیا مردم میتوانن برای برپای عدالت و عدالت الهی نظم بر هم بخوره و حکومت عرض در مقابل حکومت جور رو برپا کنه.
حتی حالا این آیه که میگه که عدل هدف است، اینجور اطلاقی نداره که حتی در صورتی که نظم به هم خورد بازم ممکن بین این ناظر اصلا بس نیست.
به نظر میاد که اینجا اگر اونجا عدالت رو هدف برخواهی عدالت یکی از اهداف قایی ارسال رسول ازار کتب بدانیم قطعا نظم به اهداف میانی ماست. اگر نظم جز اهداف یا جز اهداف ابتدایی ما جز اهداف میانی ماست
نظم ممکن هدف نباشه، شرط باشه،
یا
یعنی شرط باشه، یعنی ما بگیم که ما عدالت رو به شرط نظم می‌خوایم.
منافاتم از تو بحث چیه؟
منافاتم نداره با هم دیگه.
آره، ولی تو مباحث حکومت و مباحث حقوقی اصلا بحث هدف حقوق و قانون‌گذاری و حکومت نمیشه. معمولا یه سری یه گروه هستن که هدف رو نظم می‌دونن، میگن چرا؟ برای اینکه نظم برقرار بشه. اونهایی که هدف و نظم میدانن تو بحث های فرض حقوق دیگه اون نافرمانی مدنی بر نمیتابد. یا نافرمانی مدنی تو خود ادبیات
مثلا این قایت قایی حکومت نظم است.
نافرمانی مدنی نظم به هم بزنه همین آمان، ولی اونهایی که عدالت رو هدف میدانن اون نافرمانی مدنی رو قبول میکنن، میگن چرا؟ برای این که بی‌عدالتی شده، این برام مهم، بی‌عدالتی بشود
درست، یعنی در یک بحث فلسفه حقوق یا فلسفه سیاسی اصلا میگن که اون غایت نهایی، یعنی این آیه میتونه اون نظریه رد میکنه.
من یعنی بگیم که نظم میمه درد میکنیم در اون عدالت باشه،
نظم عادلانه
باشه. نه خب اینا قبول ندارن دیگه، اونم میگن اصلا قایی نظریه میگه غایته حکومت فقط برقرار نظام است، نظام اجتماعی است، کاری دیگه
عدالت اصلا براشون مهم نیست.
بله، در شما نظم داشتید عدالت هم به شکل محقق میشه، ولی هدف دولت اینه. در واقع دولت کارش ایجاد عدالت نیست، دولت و قدرت سیاسی کارش ایجاد، به تعبیر خودشون میگن پاسبان دولت. دولت یک پاسبان است که فقط میخواد تو خونه دعوا نشه. شما چه میکنید به دولت کار نداره. این سرمایه‌داری تو نظریه لیبرالیسم اینه دیگه، سرمایه‌دار حالا هر چی می‌خواد ظلم بکنه. سرمایه‌دار می‌خواد یه کارگر 10 ساله بیاد به کار بکشه با حداقل حقوق به دولت رفته، دولت پاسبان دم در وا میسته تا دعوا کردید میاد دعوا رو تمام می‌کنه. اینا میگه هدف حکومت اینه.
یعنی تو ادبیات خود غرب حاکمیت قانون رو، چون قانون لازمش برقراری نظم، حاکم کشوری که قانون حاکم باشد نظم برقرار، اینو مرادف با دموکراسیشون نمی‌گیرن. میگن دموکراسی مؤلفه‌های دیگری دارد مثل عدالت، مثل نمیدونم اخلاق، طبق مبانی خودشون. یعنی الزاماً کشوری که منظم باشه و قانون درش حاکم باشد الزاماً درش دموکراسی محقق نشده. حتی این اشکال ما میگیرن، میگن مثلا تو ایران درست حاکمیت قانون اگر باشه دموکراسی نیست، به دلیل مثلا مواضع حقوق بشری که مطرح میکنن. یعنی من میگم این هم باز اینا الان بحث دموکراسی رو تو دلش عدالت میارن، بعضی انجورای اخلاقی رو که میارن که فراتر از بحث نظم و قانون.
در واقع اینا تعدیل کردن اون نظریه اولیه لیبرالیسم کلاسیک رو به اصطلاح.
اگر من دوستا آیه دیگه هست، اگر نیاز من رو بخواد
حالا سریع بخونید بعد بفهمید من آیه خونه شده.
آیه بعد آیه 5 آیه 41 بلا اونا دفع الله ناس و اعظم هم به بعض لحب دمت سوام و مده یه هم مسلوات من مساج من یسکر فی حسب الله کثیرا برای انصران الله هم ینصرو ان الله لقبی و عزیز. بعد الذین این مکنام فی الاز آم السلوات و زکا و امرو
بالمحروف
آ تبوز زکا و امرو بالمحروف و نهو عن المنکر و لله آبونت و کنوش. این هم باز جز آیاتی که میشه برای موضوع بحثش استناد کرد. هم
قسمت اول دیر اولا دفع ناس بعد
هم بحث یکی هم آیه چهل، یعنی آیه چهل و البته
با چه بیانی؟ با چه تقریری لولا دفع نام الناس به از همون وز استدلال میکنی؟
این
بیان که آیه میگه لولا دفع الله الناس، یعنی در واقع آیه اجازه قیام علیه ظلم میده دیگه، اصلا آیه برای اینه. اگر نبود درجه میکنیم، اگر نبود که عده‌ای میتونستن بیان دفع بکنن با زور جلو دیگران بگیرن، جامعه دچار چی؟
یعنی میفهمند که باید برخی باشن که جلوگیری کنن،
جلوگیری کنن که یعنی اجازه در واقع اجازه قیام علیه ظلم میدین. دو تا آیه شبیه همه دیگه، لولا دفع الناس به عظم الوز لحد ما سوام بیا، یا لولا دفع الناس به عظم الوز لفسد. بعد دو تا آیه شبیه همه آخر سه، هر دوش همین اجازه در واقع اجازه قیام رو به طور اجمال فعل جمله اجازه قیام رو میده علیه ظلم و علیه فساد و اینها.
من تفاصیل دارم
خود آیه لالا رحیم بالعباد
با
این عظیم رحیم بالعباد، این بس ما به دست نمیاد با کمک روایات اینها. وقتی که خود آیه رحیمون که از توش این مطلب دست نمیاد، این قابل استدلال نیست. خب شما اصلا بفرمید دیگه
آیه سوره بقره آیه 251 میفرماید که فهزموهم بإذن الله و قتل داوود و جالوت و آتاه الله الملک و الحکمه و علمه مما یشاء و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. این هم بحث از داوود و جالوت و اینها داره. خب در ادامهش هم باز اشاره میکنه به اولاد
در واقع تعلیل قضیه است. در واقع چرا داوود قیام کرد؟ بخاطر اینکه دفع فساد بکنه، دفع چیز بکنه.
نظرم دیگه
بحث
اینجا تموم.
خب این چیزاییه که خودتون در بودی دست مقالات استخراج کردین
بحث رو. نه اینا رو مثلا من بعضی از اینا رو از کتاب آیه چیز استفاده کردم. بعضیش از بحث آیه رحیم استفاده کردم. و یه
سویش
هم نه خودم
دیگه استفاده
کنم.
خب سعی کن مشکور
احسنتون
جناب آقای خازمینی احسنتون. خیلی سلام علیکم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ما بعد از چندین جلسه دیگه انشالله که نوبت شما شده باشه بعد وقت فتح بابی که بس کنم انشالله بعد ادامهش میمونه برای انشالله جلسات بعد. نه میگم شما اگر نرسیدی تمام بکنید برگشت میشید از وقتی
برگشت مشتاق بیشتر ادامه نمیدش
پس شما هم مقدار که هست مطلع بکنید برگشت بعد تکمیلش ایجا رو درسته برد برگشت میگن ما تابع اینجا هست میگن درسته بعدم هست هنوز
یک
روز دیگه هفته آینده فرق نمی کنه، میخواد هفته آینده بذاریم هفته بعدیش بذاریم برای ما فرق نمی کنه. هفته آینده باشه هفته بعدیش باشه دوستان
هفته بعدیش چون یکشنبه
دوشنبه تعطیل چیه؟ نه اون بعده نه اون که بازم فرصت هستی ما میتونیم هم هفته بعد بذاریم هم دو هفته بعد خیلی فرق نمی کنه از جو که از این مقسم بودن شما به ما چیزی نمیرسید. حالا مقسم داشتید تو کلاس جوی چی بهره اش درسته بودین؟
پنج شنبه 11 خرداد
اینا فورتر هفته بعد تشریف
بیارید.
یه مرتبه پنج شنبه
24 هفته بعد بهتره چون اون پنج شنبهش شنبه و یه شنبهش تعطیله. احتمالاً
هفته بعد باشه خوب.
آها. دوشنبه یک شنبه تعطیل داره. خب.
خب.
پس این متعین ان شاء الله جلسه بعد ان شاء الله هفته آینده واسه ان شاء الله کلاس خواهیم داشت. آخرین کلاس.
بخشی از این آیات در واقع به یک دست از این آیات اشاره است به یک امر فقرایی یک دستی از این آیات در واقع اشاره به یک امر
بعد اگه
شما میشه
نه باشه لاره من دوستان ازای شما ایشون کردن پس
بعد اشاره است به یک امر بغلایی که در قرآن کریم روش در واقع تأکید شده و جنبه در واقع ارزشی و تعبدی نداره. از جمله دو تا آیه است در قرآن کریم، یکی آیه است در رابطه با ملکی سبع و در موقعی اومد که اکتون تی امری آیه 32 نم هستش که ملکی سبق از اون اطرافیانش در واقع درخواست مشاوره میکنه. یک آیه از در رابطه با زمانی که از موسی از مصر در واقع فرار کرد در اونجا داره که بجا رجل من اقصى المدینه قال یا موسی ظاهرا آیه شما نمایه را ان الملک یا اترمون رو بکر لیکتولون رو دیاره چون چه چیزی باید باید
لیکتولون که باید
لیکتولون برای تا گروهی جمع شدن و در واقع سرمایه‌داران قدرتمندان سیاسی به اقتصادی فرعون جمع شدن در مورد کشتن شما دارن مشورت کنن. فیلم می‌فرماید که این دوتا آیه در واقع اشاره بدین هست این مومانی که بنامه و قلام رو دیده بکنه یک بخشی از دستیر هم از آیات
حالا از بحث ما
بله
بحث ما نداره فرارم بگیم چه از دست ظالم فرار کنه که نداره. حالا اون آیه اول افتونی فی امری به خود ادامه داره ما کن تو قاطعتا امرن حتی تشهدون تحضون چیزی اونجا میتونه بگیم که یک نوع تأییدی رو قرآن نسبت به این منش این خانم داره، یعنی هم که نقل میکنه به تفصیل روش این رو. ولی حالا این یعتمرون بک این ازش چی میخواد استفاده بکنیم؟
اعتماد هم ظاهرا به همین
معنیه. بله، ولی حالا این که آمدن فرعونیان با هم توانی کردن مشورت کردن این ازش تأییدی برای این منش استفاده میشه؟
تأیید برای استفاده اشاره به این است که یک بنای اقلایی است، یعنی فرعون با اون خلاص منیت و تفرعونی که داره در همون جا هم بحث رسالت بنای اقلایی پیدا میکنه در همین مقام از که جنبه تأییدی نمیشه برای استفاده برای به عنوان که من بنای اقلایی مورد توجه
روش اقلایی است، یعنی حکایت است از یک
سیره
ان الملا سیره ها رو غلایی بوده یا خود اونا اینجا انجام میدادن.
یعنی به هر حال به نظر میسی یعنی فرعون در اینجا داره استفاده میکنه، فرعون با اون تفرم و منیتی که داره در این زمینه بالاخره این بازه مشورتی داشته
ما میخواییم اینو بگیم که لسان تأییدی است دیگه، لو فایده نداره ما، شما میخواید ازش یک تأیید استفاده کنید.
تأیید ولی به عنوان بنان اوغلا تعبد نیست، به عنوان قاعده اوغلای برد.
خب قاعده اوغلای که چرا از قرآن بگیریم، خود میفهمیم دیگه. اگه شما ذکری از آیه قرآن میارید، یعنی مثلا میخواد بگید که این اینجوری که این آیه معلوم میشه این سیره اون زمانم بوده. مگه اینجوری بوده؟ آره. مثلا بگید معلوم که این سیره اوغلایی حتی در زمان فرعونیان هم یک چی امر مستمر در تاریخ بشر بوده. اینجوری مثلا از این آیه استفاده این ممکنه.
بله. هدف اول ما هم در قرآن کریم مثلا این بحث مشترات اومده. دست سیاق این است که بعد مشترات اومده و اشاره به بنای اوغلا و قاعده اوغلا است، پیش از این دیگه چیزی رو نمی‌دونست. دست دوم آیاتی است که در رابطه ما مشاوره در خانواده است. آیه شریفه است در سوره طلاق هستش که وقتم رو بینکم به معروفه تو آن در نزاعات خانواده، نزاعایی که در خانواده رو بجور میاد فهمد که اگر خواستید این نزاعها رو قیصر بگید وقتم رو بینکم بین خودتون به مشاوره بنشینید و به معروف بر اساس عرف و عدالت خلاصه تصمیم گیری بکنید. یا آیه دیگر این داریم که اوزالت نشیطان رجیم بل والدات یرزه این اولاده همونه تا میرسد فعن ارادا فسالن اراف مدیما و تشاورن فلا جمعه زارن چیم چیزی باشه. اینجا هم بحث تشاور اومده که البته این دو مورد طبیعتا از بحث ما ارتباط گرد به بحث ما ندارم. این هم اشاره است به در واقع بحث مراجعه به خبره نظر کارشناس مراجعه به آرای دیگران در اداره یک جامعه کوچکی مانند خانواده که زیاد به سلام محدودش خیلی وسیع نیست، گسترده کوچیک هستش که به نظام سیاسی ارتباطی نداره.
ولی اصل مشاوره رو میرسونه دیگه، مرغوبون فیه بودن مشاوره.
ولی در اینجا که بده که فهمم که اصلا در این دو مورد در بحث خانواده که اصلا در واقع به یک نوع ارزشی هم براش قائل شده، یعنی امر به مشاوره است تمیل و بینه کن به معروف هم. این هم خدمت شانس هم دسته دوم. دسته سوم آیاتی که در رابطه با بحث نظام سیاسی مطرح هستش که ظاهرا دو تا آیه ما داریم. من به دو تا آیه شریفه هم اندیشمندان و متفکرین سیاسی بهش استناد کردن، هم در اهل سنت هم در شیعه، در رابطه با بحث اعمال حاکمیت و اصل تعیین حاکم. این دو تا آیه، آیه شریف اول این آیه شریف است. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. یکی از آیات شریف بهش استناد شد. در این آیه شریف برمانت ترموش کردم سمت من شانس کنم که مثلا این ترجمه هم از تعریف یه مثل شورا فراموش کردم. شورا هم باید قبلا باید مشورت به شورا یعن عبارت است از استخراج و رای مراجعت هم بعضی للبس. شورا عبارت است از استفاده و بهرگیری از نظرات و اندیشه های دیگران که از طریق مراجعه دیگران به دست میاد، به عبارتی بهرگیری از اندوخته ها و ذخیره ها اونجور بیمه دستاوردهای ذهنی و علمی دیگر. در این آیه شریفی که خدمت شما عرض کردم، این آیه شریفه چند تا بحث برش مطرح هست. اولا به این آیه شریفه استناد شده در رابطه با نحوه اعمال حاکمیت، اعمال ولایت. چون در این آیه که ما بریم در بحث مشاوره دو بخش در واقع بحث مطرح. یک، نقش مشورت در اصل تعیین حاکم و اصل تصدی ولایت. آیا در اصل تصدی ولایت مردم نقش دارن یا نه؟ به عبارت دیگر یا مطالبه مردم و اراده عمومی در اصل انعقاد ولایت آیا نقشی دار یا نه؟ آیا مشروعیت براش ما قائل هستیم یا نه؟ بحث دیگر این است که بعد از اینکه ولایت منعقد شد و به ولی آمد متصدی ولایت، مثل متصدی ولایت شد، در اعمال ولایت و در نحوه اعمال ولایت آیا باید آرای دیگران رو در نظر بگیریم؟ باید به آرای دیگران مراجعه بکنیم؟ که البته در این وقت این های رو بیشتر برای همین دلیلش استناد کردن. به عبارت دیگر در وضع قوانین، در وضع قوانین در جامعه اسلامی آیا حاکم اسلامی موظف هست که به مثلا مشاوره بکنه یا خیر؟ در رابطه با این بحث اعمال ولایت فرمان که بر بحث قوانین ما سه جور قانون بود: قوانین ثابت، قوانین کلی ثابت و قوانین جزئی. در رابطه با قوانین ثابت فردی، در رابطه با قوانین کلی، قوانین ثابت فردی و اجتماعی ما معتقد هستیم که در اینجا اصلا مراجعه به عموم معنا نداره. رجوع به مردم و مشاوره در دو تا اصلا معنا نداره. به عبارت بعد میگه مثلا اینا از تخصصا خارج هستن. میمونه بعد آیاتی که قوانین جزئی موقت، مثل این که بهش میگم احکام سلطانیه. در بحث احکام سلطانی است که بحث از اینکه اینجا مشورت مشروع هست یا خیر. بعد میگید با توجه به این آیه شریفه میگن که بله حاکم اسلامی ملزم به مشورت هست، یعنی باید مشورت و وجوب مشورت را ازش استفاده کرد. در این آیه شریفی که عرض کردیم که
حالا بحث شما در تصمیم گیری هاست یا در اصل انعقاده؟
نه از تصمیم گیری، نه تصمیم گیری در اعمال حاکمیت در این بحث.
بحث انعقاد رو چیکار کردید؟
انعقاد آیه بعد هم در این بحث، در بحث این که اعمال ولایت و نحوه اداره جامعه تمام بحث بودن حاکم اسلامی باید با مردم مشورت کنه، حالا یا با مردم یا نخبگانی که از طرف مردم تعیین شده. ببین با دلیل تمسک به این آیه که فرمود که بشاور هم فعلا، در استناد به این آیه شریفه که دو تا نکته به توی اثبات بشه. یک اینکه این الامر اشاره به چی هست؟ فعلا نکته دیگه هست که این شابه هم آیا امر هست، آیا ازش وجود فهمیده میشه یا خیر. نکته سوم این است که این آیه که خطاب پیغمبر اکرم هست، آیا دیگران هم این آیه در باره این وجود و این خطاب شامل دیگران هم میشه یا خیر؟ برخی گفتن که ما این آیه شریفه ظاهرن بعد از داستان احد نازل شده، بعد از بقای جنگ احد نازل شده. گفتن این الامر در واقع این الفلام عهد ذکری است یا عهد حالا ذهنی یا ذهنی بگیم، بله الفلام عهد ذهنی است، اشاره است اون امر حد. گفتم اما این اختصاص به امر حد داره، کتاب پیغمبر اکرم که ای پیامبر در امر حد با اینو مشورت و از نظرات اینا خلاص استفاده بود. بعد تو میگن که پس بنابراین اگر این باشه به درد بحث ما نمیخوره، ما دنبال این است که نه در فقط بحث امر هر، نه در بحث مسائل و بسیار مسائل کلان و حکومتی باید مشورت بگیم از مردم، مشاوره در امر کلان حکومتی. خب لذا بعد که اومدن گفتن ایراد نداره، ما این امر الامری که اینجا هستش یا ازش آقا بگیم مورد مخصص نیست، شأن نزول هست، فوق میشه شأن نزول، اینا شأن نزول که مخصص نمیشه. یا اگر بگید نه بالاتر شأن نزول میشه مورد، ما مورد مخصص مدلول آیه نیست. الان این خدمتش علت علام جنس هم میتونیم بگیریم و امر به معنای شأن هست، لفظ عامی است، یعنی هر بره شامل همه اقوال و افعال میشه. یکی از این اقوال و افعال چیه؟ افعالی که در واقع قوانین کلی در واقع مقصود امور حکومت است. نکته دیگه این است که آیا این ازش نزوم مشورت فهمی میشه، وجود فهمی میشه؟ برخی گفتن که بله، گفتن آقا شاور هم این امر هست، ظهور در وجود سیده از ظهور در وجود در پس حاکم اسلام موظف هست که باید مشورت بکنه. برخی از قبا مخالفت کردن فرمان که نه اینجا از این شاور هم ظهور نمیشه فهمیده میشه، این شاور هم اینجا ظهور در وجود نداره، به دلیل اینکه قرینه این به سیاق آیه شریف دلالت بر این است که اینجا این در واقع داله بر وجود نیست، چون این آیه بعد از قبل از بس قسمت از آیه شریفه فاعف عنهم و استغفر لهم هست. خب در این وجوب عهد و وجوب استغفار هیچ کس نگفته که بر پیغمبر اکرم عهد و استغفار از امت واجب هست، نه به عنوان که امر اخلاقی مستحب هست، اما به عنوان وجوب هیچ کس نمیفته. پس این قرینه سیاق دلالت میکنه که از این وجود فهمیده نمیشه. این حاضا اولا
بله.
پس بنابراین بعد ظهور سیاقی اینجا اگرم حرف از مشورت باشه استحباب فهمیده میشه، وجود ازش فهمیده نمیشه. پس بنابراین شما نمیتوانید حاکم اسلامی رو ملزم بکنید که در بحث امور حکومتی من که معارض من حتما باید مشورت بگیرم، نه نیزو میگنم. بعد حتی بالاتر از این میتونم مثلا حتی استحبام هم ازش محبیده نمیشه، گفتن آقا این امر عقیب الحضر هست، امر عقیب الحضر داده بر اباحه هست، وجود که سهله، اباحه هم کنسی استحبام که سهله. بعد من شما بله وجود که هیچی به عبارتی استحبام به هیچ وجهی استفاده نمیشه، فقط اباحه ازش فهمیده میگن. چون این بحث این شابهون میگن به دنبال اون حادثه جنگ احد نازل شد. جنگ احد وقت مسلمان ها آمدن مشورت کردن و پیغمبر هم ظاهرا در خلاف میل خودشون هم بوده که آن حضرت ترجیح میدادن در مدینه بمانن و به جنگ هم و دفاع بکنن. وقتی مشورت داد گرفتن گفتن که آقا بریم بیرون، رفتن بیرون و شکست خوردن. بعد از اینکه شکست خوردن طبیعتا به اصطلاح انتظار بود که پیغمبر هم دیگه اصلا وارد وادی مشورت نشه و طبیعتا آیه باید اینجا باشه بلا تو شاده کن از این بعد دیگه با احدی مشورت نکن. اما آیا آمد گفتش که درست این شکست رو تحمل کردیم ولی باز هم شابه هم فلان از این شابه هم پس وجود فهمیده نمیشه. چیزی که ازش فهمیده اباحه مشورت هست. خب پس بنابراین این
عقیب هست در مقام توهم هست.
بله دیگه در مقام توهم، بله عقیب هست در مقام توهم هست، درست هست. خب پس بنابراین البته از همین آیه از جان مثلا مرحوم محقق نائینی و برخی از فقها میگن ازش وجود فهمیده میشه. میگن به چه دلیل؟ میگن وقتی پیغمبر اکرم با اون عظمت خدا نور رو امر به مشورت کرده که فقیهی که حاکمی که در غیر معصوم هست، حاکم غیر معصوم یقینا باید مشورت بکنه و اما نداره پیغمبر اکرم با اون عظمتش که خلاصه عالم کائنات هست معمول به مشورت باشه ولی دیگران نباشه. یک بحث دیگه مطرح هستش که آقا این خطاب پیغمبر اکرم هستش، این چه ارتباطی به خدمت شما سلام حاکم مثل حاکم غیر پیغمبر حاکمی است که غیر فقیه و به سلام حاکم فقیه داره آیا ارتباط اون داره؟ که بله اولا خطاباتی که خطاب مثل متوجه پیغمبر اکرم هستش خطاب به کل امت هستش، لذا این خطاب به پیغمبر داره میتوانیم دیگران هم سرایت بدیم و ازشون استحباب به سلام وجود فهمیده بشون. اما برخی از ارز کردن برخی از باقا هم سیاق رو نفهم به دلیل قرینه سیاق میگن وجوب ازش فهمیده نمیشه داله بر ابا هست. از جمله خدمت شما از کنم که حضرت آیت الله مصباح کمالا این که شما آمدید این دارم باید مشورت بگیریم این شور و مشورت در قوانین این مقصود شما دو سه جور قابل تصویر هست، به دو فرض قابل تصویر هست. اولا در مورد قوانین ثابت اصلا واضح خداست معنا نداره شما برید سراغ مردم، مردم اگر همه مردم جهل بشن و برخلاف فرض وجوب صلات مشورت
این منبع تو کجاست بجا هم سمان؟
این شما نظری سیاسی شما چون فرمود که این وجوب مشابهی که شما در اینجا دنبالش باشید اولا محدود میشه به قوانین جزئی موقت که از آن احکام سلطانی است، میخواد این قوانین به حاکم اسلام اجرا بکنه. بعد این اجرا قوانین جزئی و موقت دو صورت هست، به دو صورت میتونیم اینجا بحث مشورت رو دخیل بدونیم. یک اینکه قوانین جزئی موقت این قوانین جزئی اجتماعی توسط مردم توسط شورا وضع بشه، اصلا مشروعیتش در واقع منتسب به شورا باشه. صورت دوم این است که قوانین جزئی از توسط حاکم وضع میشه، حاکم باز واضح حاکم هست ولی مکلف مشاوره است، مکلف به این است که با حالا با یا عقلای قوم یا با همه مردم مشورت بکنه و بیاد این قوانین رو وضع بکنه. آیا از این آیه و شاورهم فی الامر از این خطاب میشود استفاده کرد که حتی حاکم موظف به مشورت است؟ باز بگم در اینجا من فراموش کردم در بحث مثلا مشورت در واقع بحث قوانین باز دو بحث مطرح است، یک لزوم مشورت، دوم ترتیب اثر دادن اون به صورت به نظر مستشارها تمام اول وجوب مشورت که ازش فهمیده نمیشه، چون آیه گفتیم که وجوب ازش برداشت نمیشه. مضافم به این که میگن شما باید اینجا چیکار بکنید، شما میگید در این قوانین جزئی موقت اگر حالا حاکم اسلامی رفت مشورت کرد آیه باید بهشون ترتیب اثر بده، فرمان که نه لزومی نداره حتما به نظر اونها ترتیب اثر بده. به عبارت دیگر در همون وضع قوانین، در وضع قوانین که چی؟ وضع قوانین با خودش هست، در اجرای قوانین جزئی باید بریم سراغ خدمت شانس کنم که شورا، اما اینجا هم به اصطلاح به عبارت دیگر حاکم تابع رأی اکثریت نیست، چون به دلیل بعد آیه شریف فن و ازا عظمتر فتوکل علی الله، بعد از اینکه به خودت به نتیجه رسیده فتوکل علی الله دیگه در واقع محکوم مردم نیست. بعد البته اینجا وارد شدن دیگه، پس مشورت در اینجا به شاور و فرعون بالاخره فایده ای داره یا نه، از صحت درش بوده یا نه؟ بله به اصطلاح فایدهش و مصلحتش مقتضای رحمت واسعه الهی است. یعنی مقتضای رحمت واسعه الهی نسبت به امت اسلامی چیه؟ آقا پیغمبرکم اگر در یک سری از موارد از اون رحمت واسعه استفاده نکنه ظلم نیست، ولی مقتضای رحمت واسعه به خاطر جلب قلوب مردم فهمید که آقا پیغمبر عفو میکنه، پیغمبرکم استغفار میکنه از باب رحمت، از باب در بحث مشورت هم همین لحاظ شده. پس بنابراین لزوم و به اصطلاح لزوم تبعیت از مشورت برای ثابت نمیشه. خب به عبارت دیگر نتیجه میگیرم اما حضرت آیت الله مسکنتون آیه شریفه در مقام این است که رهبر برای در واقع آیه شریفه در مقام بیان بهترین راه اجرای قانون هست، داره بیان میکنه بهترین راه شیوه اعمال قانون را، ازش وجوب و الزام ازش فهمیده نمیشه، نه در اصل تعیین حاکم نه در اعمال حاکمیت و به اصطلاح از قانون. این در رابطه با این آیه،
یعنی عام بد در نظر میگه، یعنی هر امر دستور لازم اجرا بعد به این معنا باید بگیر
بعد کسانی که به اصطلاح دنبال مشروع به اصطلاح حرف از مشروعیت مردمی قوانین میزنن میگن یعنی قانون نمی که حتی قد حاکم اجرا بکنه باید برخواسته از متن مردم باشه، لذا چون فهمت که نخلی این نفس برداشت نمیشه. این در اوتا به اصطلاح قسمت افراد.
خب غیر از آقای مثبات که ما از سه کسانی دیگه نقل مطلب دارید تو این بحث، از علما هم از مرحوم نائینی نقل کردید، از آقای مثبات نقل کردید، دیگه
متاسفانه از بقیه آقا فرصت نمیتونم یادداشت کنم.
تا اینجا شما بحث رو مدید، حالا بحث رو شما بخواید مراجعه فرمایید. آقای آسد کاظم حائری گفتیم مفصلشون بحث کردن، شما اینو میتونید مراجعه کنید. آقای منتظرین بحث ایشون راجعه به شورا، ایشون مشورت در تصمیم سازی رو قبول داره، در تصمیم گیری رو قبول نداره. آیت الله جوادی هم ازشون باز نقل شده بس، حالا این چند نفر که من دیدم همینا هستن. شاید تنها کسی که من دیدم که مشورت در تصمیم گیری رو قبول کرده و گفته که واقعا شورا باید بشه عمل کرد به حرفاش، حاکمان باید تصمیم شورا عمل کنه، فقط برای اون آیه نیست. عجیب آقیش بود برای ماهینی اون زمان اومده توی پای این قضیه واسطه و محکم. آره عمل کردن مهمینی که آیا واجب از حاکم به رأی مشاور عمل بکنه حتی برخلاف رأی خودش یا نه، این خیلی مهم. اینه دیگه الان پایه این نظام ما پارلمانی ما اینه دیگه، مرحوم نائینم تو این قضیه وارد شده به خاطر چی؟ به خاطر اینکه پارلمان تایید بکنه، نظام مشروطه پارلمانی بوده دی، اساس مشروطه پارلمانه. ایشون مثلا تنبیه المله و تنزیه المله رو نوشته برای اینکه به اینکه حاکم و پادشاه باید از قوانین مجلس تبعیت بکنه، برای اینکه به پادشاه تبعیت بکنه به این آیه استدلال کرده. ایشون البته استدلال به دعایی که میکنه شاور و فی الامر رو قبول میکنه، دلالتش رو امر مشورا رو قبول نمیکنه، حالشون میخوام بگم ان شاء الله. بنابراین پس تنها فرد برهم نائینی داریم. دوستان اگه کسی دیگر پیدا بکنن خیلی مهمه که آیا کسی دیگر به این نظر قائل هست یا قائل نیست. البته باز ایشون هم گفتن که بحث مشورت در دو مقامه، یک در مقام تعیین اصل حاکم است، آقای منتظری در اصل حاکم مشورت رو لازم میدونه در تصمیم گیری، یعنی میگه که انتخاب باید توسط اکثریت مردم صورت بگیره، یعنی مردم باید مشورت کرد با مردم، اکثریت هرچی گفتن در انتخاب حاکم باید نظر اونا رو اعمال کرد. اما در تصمیم گیری های حاکم ایشون قبول نداره، در مثلا انتخاب حاکم ایشون قبول داره. چه آقای حائری هم بیشتر جواب آقای منتظری رو میده، میخواد بیشتر جواب ایشون میده، نظرش به اون برشه، ولی خب حرف ایشون شامل هر دو میشه دیگه. وقتی ایشون اصل انتخاب حاکم نپذیرفت، دست تصمیم گیری هم نمیپذیره. پس این بحث مهمه که آیا در تصمیم گیری ها کسی هست که اینو قبول بکنه. اگه قبول نکنیم اساس این نظام مشروطه، نظام پارلمانی زیر سوال میره. شما یک رهبر و یک امام مسلمی داریم، از برام قوانین مجلس هست، خب این میتونه اطاعت نکنه. آقای منظری همین میگه، آقای منظری عجیبه، میگه که این پارلمانی حرف اینا همش در واقع مشاور رهبرن، این همه مجلس میاد ما نماینده انتخاب میکنیم، مجلس تشکیل میدیم، رأی تمام اینا مشاورین، رهبر میتونه با یک خط تمام مساوات اینا رو از بالا تا پایین ابطال بکنه، چیز دیگه جاش بگذاره. این آقای منظری عجیبه میگه. و بعد البته با این عدولایی که ایشون اواخر عمرش کرد اصلا تمام اینا اصلا فاتحه خونده و چیز عجیبی، اصلا اصل حکومت رو اصلا کل اسلامی رو ایشون زیر سوال برد و اینا، که خیلی چیز عجیبیه. ولی حالا توی بحث قبلیش ایشون اینقدر توی این قضیه از اون طرف تند رفته که پارلمانی رو اصلا قبول نداره. آقای مصطفی هم غالبا همینجوری دیگه، ایشون آقای جوادی هم فکر کنم همینجوری باشه. کسی از علما پای این قضیه نظام مشورتی پارلمانی ایستاده شد به ایسته ما شاید نداشته باشیم. البته آقای منتظری یک نکته داره، ایشون میگه که چون انتخاب رهبر با مردم هست، اینا میتونن در اصل انتخاب شرط کنن بایش، یعنی در اصل ضیق مدرکیه ما مشکل نداره، از اول بیان محدود بایش بیعت بکنن، بگم با تو بیعت تو رو قبولت میکنیم بود بانان حاکم، به شرطی که مساوات پارلمان رو قبول کنه. ایشون میگه این راه امکان داره، اینو میپذیره، یک راه خلصه شون باز گذاشته برای قضیه. خب ساعت چنده؟ یه وقت رو برای تمام شده انشاءالله جلسه بعد جلسه بعد غیر از این بحث مشکل شورا کسی دیگه شما ارائه دارید؟ بفرم. نه کاری شما ارائه دارید یا نه ارائه؟ حالا چی رو مخواد وقت مختصر مخواد بگید که ندارید رو مخواد بگید یا
سیاسی
دولت رو بکنم.
ما
هم دفتیم
باید آیات مولان خواهی که اینه دیمی همون رو
دیگه اب ندارید در همون حدی که
من
اصلا فقط خدا آیات شد
مردو
فرای مردو حالی که جلسه ایدون من خواهی به
قسمتی
گردشگری رو مخواستم مردو نگفتید چی ما هی گفتیم کیس شما اعلام آمادگی نکردید که
از
این کار امروز صبح کام کردیم پس ایشون از صبح میشستن روزه مشغول کار کامپیوتر خود شدن.
نه منتظرم که
این رو فرمید بیان میدارم. شما ما رو آلم به غیب نیستی گیر میدونی داره
نه
خیلی. پس جلسه آینده انشاءالله شما حتما آماده باشید که انشاءالله بحث رو خدمتتون باشید.